بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومهين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روز یک شنبه 3 آذر 98 26 ربیع الاول 1441 24 نوامبر 2019 درس 23 فقه الاداره فقه برنامه ریزی پردازش نظر برنامه ریزی مبانی ارزشی اصل احسان نمونه از مبنای ارزشی در طراحی نظام احسن. این بحث 3 باید باشید، 2 بکنیم 3. دیدگاه آیت الله جوادی آمالی در نظام احسن، برای آشنایی بیشتر با نظام احسن این بار از نظر آیت الله جوادی آمالی بهره میگیریم. بعد از علامتین طباطبایی و مطهری، البته این نظر مربوط به سال 61 یا 2، ولی فایل استفاده قابل استفاده است، یعنی استفاده است، و هدف ما نهایتاً پردازش نظریه برنامه‌ریزی با اقتباس از نظام احسن. میخوام کپی برداری کنم. دیروز میگفت کپی پیست غیر قانونیه. اخبار گفت خیلی این کتابی نشون داد کلاً کپی پیست. یه خانم میگو بدون اجازه من چیکار کردن، ولی الان از نظام احسن کپی پیست جایزه. بله و لازمه تازه جایزه اون که هیچی واجب بانه. ما به نام خودمون نمی کنیم، میگیم بسم الله به اذن الله، و این کدها میره تو حساب خدا. مثلا میگه احی الموتا، این به اذن الله میزنه وارد سیستم میشه. ابرع الاکمه و الابرس به اذنه کلید. بعد دیگه چی؟ بعد من میدونم ما تأکلون و ما تدخرون، هم میدونم چقدر غذا دارید و چقدر ذخیره کردید. تدخرون، یه حاکم یه پیامبر باید ذخیره ها رو بدونه. فی بیوتکم. پس ما میخوایم کپی پیست کنیم از نظام هستی و خدا اذنش داده، گفته انظرو افلم ینظرو، یعنی نگاه کنید و کپی کنید. فقط موشک نیست که کپی کنید، از آسمان هم کپی کنید. بعد ایشون میگن نظام احسن جهان هستی، چون خیلی طولانیه تونتون بخونیم، و بر اساس پذیرش اصل واقعیت 1 و اینکه انسان و جهان پیوندشان مبارک، بسیجی سپاهی پیوندتان مبارک. حالا اینجا ای انسان ای جهان پیوندتان مبارک. فقط به پای هم پیر شید. ما الان پای هم پیر شدیم بس. آدم ها با جهان. این پیوند بین انسان و جهان پیوند پنداری نیست، دارای واقعیتی است. مسئله به نام نظم و هماهنگی و همچنین مطلبی به نام نظام احسن مطرح میشه. آیا واقعیت های جهان هماهنگ و منظمند یا پراکنده و گسیخته از همدیگرند؟ آیا بر فرض نظم و هماهنگی دارای بهترین نظام و محکمترین انسجام، یا اینکه نظامی احسن از وضع موجود مجسور و متصور و ممکن خواهد بود. این مسئله محور وارد مقاله بشید. چند تا مسئله رو جواب بدید. میگه بیان مسئله اینجوری باید بکنه. این آیت الله جوادی آملی است که سال 61 اینا رو نوشته. محور بحث در نظام احسن تنها موجودات جهان ماده که با احساس و استقراء و تجربه قابل بررسی می باشند نیست. شما که میخواید برنامه ریزی کنید دقت کنید، بلکه تمام آنچه موجودند خواهد بود، هم از مجرد و مادی، هم از دنیا و آخرت، هر چیزی که هستی آن با برهان ثابت است. بعضی چیزا فقط خیالیه، بعضی چیزا برهان برش اقامه میشه. در قلمرو به این بحث نظام احسن قرار میگیرد. و میشه ما یه برنامه‌ریزی کنیم با کل هستی هماهنگ نباشه؟ میشه آقای قضیه بسن. فقط یه برنامه خودمون باید با کل هستی هماهنگ میشه، ولی پیشرفت نمی کنید. جای سخن در و در نقد میشه، نقد و تحلیل اصل مسئله سهمی داشته. جای سخن از آنها به عنوان اشکال یا تأیید باز می باشد. از این رهگذر روشن می شود که این بحث یک بحث عقلی محض است، نه علمی و تجربی. که خیلی چیزا تجربه ما خارجه، علم ما بهش نمی رسه، ولی نظام احسن طرح این مسئله همونطور که بر اساس پذیرش اصل واقعیت در برابر سلامه، در برابر انکار آن یعنی سفسطه استوار است، بر پایه‌های دیگر نیز مبتنی است. اگر واقعیت جهان هستی همراه با وحدت شخصی محض بوده، هیچ گونه کثرت و تعددی به هیچ وجه در آن راه نداشته باشد، زمینه برای مسئله نظم و هماهنگی نه، هم وحدت هم کثرت، کثرتش در این وحدت، وحدتش در این کثرت، یک واحد تدل علی انه واحد، همه چیز میگم یکیست، یعنی کثرت هم داره. زیرا در وحدت صرف جای هیچ گونه توهم ناسازگاری بین حقایق نمی باشد. این جالبه، هماهنگی. چون که اگر واقعیت های جهان هستی همراه با کثرت محض بوده، هیچ گونه وحدت و انسجامی در آنها راه نیابد و جز یک مفهوم جامع انتزاعی که فقط در ذهن وجود دارد آنها را به هم نزدیک نکنند، زمینه بحث نظم و هماهنگی یعنی یک برنامه جامع، نقشه جامع فراهم نخواهد شد. پس ببینید این مبنای بحثه، هم وحدت هم کثرت. قائل به وحدت میشید میشه یک پارچگی، قائل به کثرت میشید یعنی اینا همه باید از یک آهنگ برخوردار بشند، یک سمفونیست. چه رسد به بحث از نظام احسن، و اینکه آیا وضع موجود بهترین نظام های متصور است یا نه، زیرا نظم نمودار وحدت است. اینو بولد کنید بعد نیست آقا، نظم نمودار وحدت است، کلمه حکیمانه ای شد. یعنی چی؟
وضع وحدت
نه، نمودار وحدت است.
حاکیه،
حاکیه رو یخ، حاکیست.
یعنی وحدت نظم ایجاد
میشه، نه
وحدت
نشان
دهنده یک نظم حاکمه. احسن. یا برعکس.
وقتی
نظم باشه نظمی که میبینید
نمیشه.
تو قالب وحدت نماشید نظم چهار محاله، یک محال هم نیست. ما 23 بام باید بریم چهار محال با اتفاق آقای بابایی باید بریم 23 بام آذر شد بریم جای امامت امارت پیاده کنیم. بعد چهار محال هست، این چهار محل اونجا اینو خوبش کار کن. نظم نمودار وحدت هست، یعنی نظمی برای ما خوبه که با وحدت باطنی جهان بخونه. هیچ کس مزاحم اون یکی نباشه، همه چیز درست باشه، تلاعم باشه. خب اینا فیلسوفن، حکیمن، اون علامه طباطبایی مطهری، این علامه جوادی، امروز با ایشون هستیم. مزاجه او من نگفتیم تسلیمه الان. امروز اگه یکم به زائقه ها میاد چون مزاجه او من تسلیم و فیزالی که فلیتنافس المتنافسون. بنابراین طرح اصل مسئله و اسم در کثرت محض هیچ گونه وحدتی را ندارد. سال 61 یعنی پازل خیلی مطرح نبود. الان طرح اصل مسئله و اثبات آن بر اساس تحقق وحدت و کثرت و پذیرش هر دوی آنها استوار است. و چون نظم وابسته به وحدت، این تکرار میشه و انسجام اشیاء است، هرچه جنبه وحدت جهان قوی تر باشد هماهنگیش بیشتر میشه و هرچه جنبه کثرت نیرومندتر باشه نظمش ضعیفتر میشه و هماهنگی آن نازلتر میشه. چون جهانبینی در عرفان با جهانبینی در فلسفه از لحاظ وحدت و کثرت متفاوت است. الان دو تا فایل باز میشه، یکی نظام احسن در عرفان، یکی نظام احسن در فلسفه، یکی نظام احسن در قرآن. جهانبینی در عرفان بر اساس تقویت وحدت و تضعیف کثرت است. عارفا میگن به دریا بنگرم روی تو بینم، دیگه چی بود؟ به صحرا و در و دشت، نشان از چی؟ قامت رعنا تو بینم. این میشه عرفان، جز یه چیز نمیبینه. ذات طرح و تحلیل در جهانبینی فلسفی اینطور، طرح و تحلیل نظام احسن در عرفان غیر از طرح و تحلیل آن در فلسفه و برهان است. و چون هم عرفان هم برهان در خدمت قرآن، جالبه، قرآن عرفان و برهان در خدمت حضرت قرآن علیه السلام، یعنی قرآن بر اینا حاکمه. طرح و تحلیل مسئله نظام احسن در قرآن کریم جامع هر دوی آنها و مکمل برکه آمدنده است. پس منتظر سه فصل باشید: یک، نظام احسن در احسن عرفان، دو، نظام احسن در برهان، سه، نظام احسن در قرآن. باتی شد. از این ره گذر بحث نظام احسن جهان را در سه بخش عرفان و برهان و قرآن مطرح میگه. یه منشور میشه، منشور این چند بعدی، منشور نظام احسن، تحلیل مربوط به هر یک از آنها در ذیل همان بخش. ما داریم برنامه ریزی میخونیم، میگه میشه بدون نظام احسن. اینجا آقای سعادتی فتواشو دادن کپی پیست واجبان، برخلاف دنیای حاضر که کپی پیس حرامه مگه به اذنه، اینجا هم همینطوره. ما داریم دنبال اون چیزی میگردیم که کپی کنیم از روش. خواستن میدونید چی هست میخواید کپی کنید؟ وحدت، کثرت، هر دو، کدومه؟ تا هم توهم مادی و دهری در زمینه مسئله شرور که او را به پرتگاه تفرید و انکار محض میگه. اصلا کتاب عدل الهی رو آقای مطهری میده برشی نوشتن، گفتن اگه این نظام احسنه بس این بدیا چیه، شرور چیه؟ بعد مجبور شده بگه که هیچ تناقضی با هم ندارن، چون شرور در جای خودشون خیور هم چیز ببخشید یعنی خیره، نسبیه، این برای اون شره، اون برای این خیره، این خیره، اینجا فکر میکنه شره. بحث قشنگ نیست اونجا. قالی که ایشون بافته خیلی زیباست، زربفته، قالی خدا خیلی زربفته، رنگاش فرق میکنه، برای من شره، شاید شر نباشه، اینا هم هست. خیلی اون عدل الهی نظام احسنش اصلا برای همینه. ایشون هم میگن که اگه ما خوب تحلیل کنیم شرور نه ما رو به پرتگاه تفرید و افراد نمیبره، هم شبهه چی؟ سنوی که به پرتگاه و دوگانه پرستی ساد. چون میگن شیطان و خدا با هم رقیب هست، پس ما میگیم شیطان مخلوق خدا هست، کیه که در عرض خدا باشه؟ گفته انا رجلن، کسی کسی که در مقابل امام دکون باز میکنن، این سنویت قائل و سنویت هم. همه چیز باید مطیع امام باشه، ارجعیت باشه، چی باشه، چی باشه، باید قائل به وحدت باشیم. سنویت ضد وحدته، پس محکوم به مرگه. تسلیس شما همینطور به من نهی تعالی. بخش اول، نظام احسن در عرفان، حقیقت هستی در عرفان نظری واحد شخصی است نه واحد تشکیکی. این عرفانیه دیگه، یعنی رفتیم تو عرفان. آنچه در عرفان مورد نظر است اطلاق و تعین همین حقیقت شخصی است، هیچ گونه کثرتی برای اصل حقیقت نیست. وحدت وجود که میگفتند اگه آدم درست نگه سرش به دار میره، و آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد، نتونست خوب بگه کشتنش. نه کثرتی که در اثر تباین هرگز به وحدت برنگردد، نه کثرتی که در اثر تشکیک دارای جنبه وحدت و جامع بوده و آن برگشت نماید. و تنها کثرتی که در عرفان مطرح است، کثرت چی هست؟ تجلیات است. و تجلا ربه للجبل و جعله دکا، دک شد، میگه فلانی دکش کردن، دک شد. زلال آن حقیقت شخصیت، اینا سایه او هستند، نه خود حقایقی باشند، ما کی هستیم، بلکه همه آنها سایه یک نور محض و برای این حقیقت واحد شخصی تجلیات ذاتی و اسمایی و شهود فعل است. این نظریه من 20 سال پیش خوندم، نظریه مدیریت اسمایی بر اساس فلسفه شهاب الدین سهروردی، سرچ کنید پیدا کنید، خیلی جالبه. اسمایی، نه بریز آب روان اسما، این اسما همین مثلا فرض کنید تجلی ملک بودن خدا، قدوس بودن خدا، بارئ بودن، مصور بودن، این خوبه. مثلا نیروهای نرم افزار سازمان ها اینا تجلی مثلا فرض کنید اون بارئ بودن خدا هست.
میشه یعنی اون اسم تو وجود خودش
هر
کسی
مثلا
کسی
که هر کسی
یه اسم مدبر مثلا تو وجود قلبش بارور بشه،
اینو باید تو عرفان کشف کرد. مثلا میگه هر کسی اسم باشه، میگه اسم شما چیه؟ ما تو قطار نشسته بودیم، میگه اسم کوچیک شما چیه؟ باید ما رو سرگرم کنه. ما اولا که با قطار 6-7 نفر بودیم، من گفتم سمسامدی، اون گفت علی، اون گفت تقی، گفت نه اسم کوچیک شما حسنه، حتی خودش اسمش حسن بود، گفت ما کوچیک شما هستیم. همه سرکار بوده شد، گفت همه تو اشتباه کرد، اسم کوچیک تو حسنه. همه اول ارتباط برقرار کرد با هر اهالی کوپه. سرش این چون عرفانی بود، اول همه یه ذره فکر کردم، بعد 5 دقیقه بعد خندیدن. تو پوپ به منظورم بود، گفت اسم کوچیک شما حسنه، یعنی چی سمسان ودین، ما کوچیک شما هستیم. حالا اینجا هر کسی اسمی داره، این اسم باید اسم خدا باید وعلا اسما تنزل باید، این اسم اصلی شما اونه، یکی مظهر غضبه، یکی مظهر رحمته. آقا شما چقدر رعوفید، من چه مظهر اونم، اون آقا مظهر غضبه، مثل یحیی و عیسی با هم فرق میگردن، شخصیت شما هم فرق میگرد، سلمان و ابوذر فرق داشتن. مهم اینه که تو مدیریت اینا جاشون باشن. حالا اینجا ببینید، همه سایه هستند، در تجلی ذاتی که ظهور ذات حق تعالی برای خود ذات است، ذات او لذاته، هیچ گونه اسم و رسمی را راه نیست، و این تجلی ذاتی که همان حضرت احدیت است، غیب مطلق بوده، چیزی در این جلوه ذات ظهور ندارد. این یه بحث مبنایی است، ما داریم میکنیم سیمان میریزیم تو فونداسیون تا بتونیم بعد برنامه‌ریزی ها رو اساسی انجام بدیم. در تجلی اسمایی که ظهور احدیت در واحدیت است، احد یک پارچه است، خلق الله احد، ولی واحد تجلی تکثیری داره. شما اول احدتون برید تو فایل واحد، بعد تکثر بدن، اصلش غیب مطلق قابل تکثر، همون هست. اربعین حدیث از اینا پره، مال امام، اول عارف بود بعد انقلابی، دشمن رو هیچ میدید، اینا هیچ نیستن، میفهمید کی کجاست چی کجاست. در تجلی شعبت صور علمی اشیا تعین پیدا کرد، در تجلی شهودی و فعلی که ظهور واحدیت در ربوبیت است. ربوبیت اسم او اصلش نیست، میگه اون غیب چی بود؟ اون غیب مطلق احد میاد میشه واحد، یه ذره امکان تجلی پیدا، سیستم دیگه. بعد اینجا میفرماد که بعد ربوبیت، ما همیشه گفتیم دیگه تکرارش ممکن دوستان خسته کنه، اسم رمز مدیریت اسلامی چیه؟ ربه، یعنی همه چیز تو ربه. بزن کلیک کنید مدیریت اسلامی میاد بیرون، چون رب یک واژه بسیار مدیریتی است، از دل او مدیریت اسلامی در میاد که این در رتبه سوم چهارمه. اعیان خارجی تعیان پیدا، چون هرچه از غیب به شهادت میرسد از علم به عین تنزل میکند، مظهر اسمی از اسماء حسنای حق تعالی است و مراد از اسماء حسنا بهترین و برترین کمال. بعضی ها مظهر اسم تدبیر هست، مثلا مدیر جنش مثل مدیره، چون های دیر میگفتن شما چرا دیر میگفتن، چون من مدیرم، مدیر مشهدی بگم ما دیر میام، من که زود مدیر که اگه زود بیاد که فایده نداره، که چه مدیری شد، این دیرش اصلا میخواد بوده. حالا کسی مظهره، یه روستایی مدیره، درس هم نخونده. امام خامنه‌ای میگفت این شهید تهرانی اصلا مدیریت نخوند، ولی عجیب مدیر بود. یه کلامی اخیرا میفرستن، تجلی داره توش، بگردید اونا رو پیدا کنید، کارو بدین دستشون، این درست میشه. مراد از اسماء حسنا بهترین و برترین کمال وجودی است، بنابراین مجموعه آنچه به نام جهان خارج و عالم هستی نامیده می شود نظام احسن است. اینا دقت، نظام احسن اون جلوه های دست چندم هست، هی مخفیه، هی مخفیه، هی مخفیه، میان بیرون مثل اون درون پیاز. زیرا مظهر اسماء حسنا غیر از نظام احسن فرضی ندارد. نظام احسنی که اسمایی است، هر اسمی از خدا تو این نظام یک تجلی داره، غفوریتش، رحیمیتش، شدید العقاب بودنش، عفو بودنش، قدوس بودنش، ملک بودنش، هر کدوم تو جعبه و بسته نظام احسن، بسته نظام احسن یکی از اینا تجلی داره، چون نظامی که آینه جمال و زیبایی محض است جزو را نشان نمی دهد. نشانه چیزی از غیر آن بی نشان نیست. یه مرحوم نخودکی کتابی دارم، نشان از بی نشان، خیلی کتاب خوبیست. ممکن نیست که نازیبا را نشان دهد یا زشتی در آن ظهور کند. عالم ملک، این آخرین از عرفان بسی که تا اینجا باید میشه، سریع تر بخونیم که بدون حاشیه بخونیم. عالم ملک تجلی ملکوت است، عالم ملکوت مظهر جبروت و این مجالی سگانه، یعنی محل تجلیات، همسان با احدیت ملک چیز جبروت، واحدیت ملکوت، ملک ربوبیت. شما اگه میخواید مدیریت کنید تو این فاز باید وارد شید، مطابق با تعینات علم، قدرت و اراده. و مدیریت جز این ستا نیست، کسی که اراده نداره، قدرت نداره، علم هم نداره، این نمیتونه ربوبیت کنه. اینا اساس هست تو متریس ویژگی های مدیران، این ستا بالاست، علم، قدرت، اراده، که برابر با ذات و صفت و فعل هست. مظهر نتیجه تجلیه، چون تجلی یک نوع فعله، مظهر محل مثل مجلا گو مجلا مجلا یعنی مثل مظهر یعنی محل چی؟ جلوه مظهر یعنی محل ظهور تجلی اون فرایندیست که جلوه میکنه تجلا رب فهمه کلیات این مراتب رو در پنج تجلی خلاصه نمودن که انسان کامل و جامع همه آنها را در حضرت پنجم یا به تعبیر برخی از شارحان چی؟ نقش المسوس محمد ابن علی العربی ابن عربی که یه روز ما تو 260 خطبه که تو پردیسان خوندیم یه بار اسم ابن عربی رو بردیم تکفیر شدیم سریع گفتم چرا گفتی چرا گفتی توبه کن گفتم آقا امام هم گفت رسمن گفت اصغر من گفت بی خود گفت علمای ابرار
کتاب تحریف شده است کتاب یک کتابی از هندوستان الان پیدا کردن که به ایمه رو اونجا اسم ایمه رو آورده
می دونید که ایشون هنوز این وقتی اینو می نوشت نرفته بود مسکو چون مسکو سال 66 بود امام حتما اینو خونده بود این مقاله رو ایشونو بفرستیم که ابن عربی رو قبول داره بعد ایشون ما روز درسش بودیم گفت درس هفته بعد تعطیل از کاری پیش آمده است مثل ما نبود همه رو میگه ما هم نشده میگیم تنم. بعد یه فردا دیدیم که ایشون پیش بر بچه فکر گفتیم آن کاریش کاری که پیش آمده بودیم من جالب این مورد تا رفتیم تو فرودگاه امام جمعه با کراوات اومد استقبال ما حتی آقای قوامی نبوده آقای آقا مجبور شدیم باش دست داریم من امام جمعه هستم کراواتش هم خیلی احتیاج حالا این ابن عربی نظام احسن رو باید یه روزی از دید ایشون با همدی کمک کنیم دست بیاریم حضرت ششم یعنی همون چه ششم اون مجلای ششم تفصیل آن به اهلش مکول میشد که بعضی از آنان از باب ان من الشعر لحکمه چگونگی ظهور اسماء حسنا را در نظام احسن چنین بیان کردند هرچه در چشم جهان بینت نکوست عکس حسن و پرتو احسان است این قاعده احسان گر بران احسان و حسن حق شناس از تو روزی در وجود آید سپاس در حقیقت آن سپاس او بود نام این و آن لباس او بود همچنین شکر تو چی؟ نویا شکر اوست آن او مغز آمد و آن نو پوست آن تو پوست چون هر اسمی از اسماء الحسنا دارای حکم خاصی است بنابراین ظهور آن نیز میرسیم به قرآن یکم فرات نشید حساب مخصوص و نظم ویژه خواهد داشت که تخطی از آن نظام خاص ممکن نمی باشد و از این نظام خاص اسمایی و چینش مخصوص آن تعبیر می باشد به توقیفی بودن اسماء الهی مثل می گو احکام توقیفی هن یعنی متوقف هم بر چی؟ که شارع اونا رو بیان کنه توقیفی هن اصلا این جهان توقیفی است و منظور عرفا از توقیفی بودن آن است که برای هر اسمی وطن خاص این چی؟ محند محتد و جایگاه مخصوص است که نه تخلف در آن رواست، نه اختلاف را بدان راهی است. و این معنای عمیقی از آن است که در توقیفی بودن اسماء لفظی و اطلاق آنها عنوان تسمیه نه توصیف بر ذات حق تعالی در کلام و فقه مطرح می شود. اون یه توقیفی بودن اینه. برای هر اسمی موطن خاص است که محیط به اسماء مادون و محدود، مادون و محدود به اسم مافوق خود از سلسله مراتب، تا برسد به اسم اعظم که والاترین مقام خارجی در بین مظاهر امکانی است و آن همان مقام شامخ انسان کامل خاتم الانبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. نه اینکه اسم اعظم کلمه یا کلام لفظی باشد، کلمه انسانه. و تلقا آدم من ربهی کلمات، پنجتا رو فهمید بعد وارد بهشت برگشت. نه اینکه اسم اعظم کلمه یا لفظ باشد و در نظام تکوین اثری یا مفهومی از مفاهیم باشد، بلکه اون انسان کامله. پس این سلسله مراتب، اول خداست، بلا فاصله پیامبره، بعد میاد پایین. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی، شرف المکان بل مکینی. اینم چه نگینی بود. اینم جمله آخر که قبلا علامه طباطبایی گفتن یکی از معنای حسن چی بود؟ سه معنی الگوی سه وجهی یادتونه؟ سومیشی بود که از این بهتر نمیشه، کمالیابی یکی بود، انسجام یکی بود، از این بهتر نمیشه بود، یعنی این دیگه عالی ترینه. ایشون هم همینو میگه، مثل که داره اجماع میشه روش که از این نظام بهتر نیست. پس کپی کنید، لطفا کپی کنید، چون دستون میره. ما میمیریم میریم، این جهان کپی نمیشه. اگه کپیشو شما بتونید بکنید، این بنیاد به اسم شما میشه. حالا شما میرید، یکی دیگه میاد، نسل بعدی، ما محروم میشیم. انا محروم حسین، انا. خلاصه این که اگر اسماء حسنای حق تعالی در عالم ظهور میکنن و در هر مظهری به اندازه همون مجلا ظهور مینمایند و با حفظ ترتیبی چون حلقه های عدد منسجم و هماهنگ تجلی می کنند، نظامی غیر از نظام حسن موجود فرضی ندارد. چون بر اساس نظم خاصی که در اسماء الهی وجود دارد، بعضی از آنها مطلق، برخی مقیدند، حقیقت آن اسمی که مطلق است در تمام اسمهای مقید به همان نسبت ظهور می کند. پس هیچ اسم مقیدی نیست که حقیقت اسم مطلق رو به اندازه خود واجد نباشد. و چون یکی از اسمهای مطلق حق تعالی رحمان بودن اوست و بر اساس همین اطلاق است که رحمت حق تمام اشیاء عالم را فرا گرفته، چیزی یافت نمی شود که از قلمرو رحمت مطلق بیرون باشد. دیروز خوندیم انگیزش، جای آقای مصطفی خالی بود، انگیزشه تو انگیزش رحمت محور، هر کی میخواد انگیزش بدید رحمت او رو وعده بدید که خدا رحمتت بکنه، بعد میبینید چی میشه. بنابراین هر چیزی به اندازه خود مظهر رحمت است. اگر برخی از اشیا نسبت به این ظاهرن تمام بشه نیستش. پس تا برسیم به بعدیش بود چی؟ برهان بود، این علاقه عرفان بود، برهانه. بعد برسیم به قرآن، یه مقدار تو مبانی باید ما حوصله کنیم. این مبنای ویژه برنامه ریزی است. حالا ما میتونیم هم بحثایی که مؤسسه امام خمینی کرده باره بیان بگیم، میخوام یه تناسبی باشه بین مبنا و بنا. ما در این هستیم، پروردگارا ما ضعیف و جاهل و نادان و ناتوان هستیم از رحمت خودت بر ما بباران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.